ساعت 13 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. سرنوشت گروگان‌های ژاپنی و اردنی با پایان مهلت اعلام شده توسط گروه خلافت اسلامی در حاله ای از ابهام قرار گرفت. نایب رئیس مجلس ایران در مورد هر گونه اقدام ضد ایرانی کنگره آمریکا هشدار داد. اتحادیه اروپا تحریم‌های خود علیه روسیه را برای 6 ماه دیگر تمدید کرد. با پایان یافتن مهلت اعلام شده توسط گروه خلافت اسلامی، سرنوشت خبرنگار ژاپنی و خلبان ارتش اردن که به گروگان گرفته شدند در حاله ای از ابهام قرار دارد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، مقام‌های ژاپنی و اردنی در طول ساعات گذشته به همکاری با یکدیگر برای آگاهی بر سرنوشت خبرنگار ژاپنی و خلبان اردنی ادامه دادند. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن روز جمعه در برابر یک هیئت نمایندگان مجلس این کشور گفت دولت وی با همکاری اردن و سایر کشورها به جمع‌آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها می‌پردازد. گروه خلافت اسلامی روز پنجشنبه یک نوار صوتی منتشر کردند که ادعا می‌شود متعلق به خبرنگار ژاپنی است. نایب رئیس مجلس ایران هشدار داد که کوچکترین اقدام به گفته وی ضد ایرانی کنگره آمریکا واکنش مجلس را در پی خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد حسن ابو ترابی فرد گفت در صورت شکلگیری کوچکترین اقدام کنگره آمریکا برای افزایش تحریم‌ها، مجلس دولت را موظف خواهد کرد برای پیشبرد اهداف هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم برای اهداف صلح‌آمیز هسته‌ای در اندازه مورد نیاز کشور اقدام کند. او افزود بهتر است آمریکا از تجربه چند سال گذشته درس بگیرد. کمیته بانکی مجلس سنای آمریکا روز پنجشنبه طرحی را با اکثریت آرا به تصویب رساند که بر اساس آن اگر مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 تا پایان ماه ژوئن برابر با 9 تیر ماه آینده به نتیجه نرسد، تحریم‌های ایران تشدید خواهد شد. اتحادیه اروپا تحریم‌های خود علیه روسیه و رهبران گروه‌های جدایی طلب طرفدار روسیه در شرق اوکراین را برای 6 ماه دیگر تمدید کرد. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پس از نشست روز پنجشنبه وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل اعلام کرد که این تحریم‌ها تا ماه سپتامبر برابر با شهریور ماه آینده تمدید شده است. او افزود این تصمیم نشان می‌دهد که اروپا آماده است تا در صورت لزوم اقدامات بیشتری نیز انجام دهد. تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه گروه‌های جدایی طلب طرفدار روسیه در اوکراین یک هفته پس از حمله گروه‌های جدایی طلب به شهر ماریوپول تمدید شده است. این حمله دست کم 30 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. روسیه اعلام کرد در پاسخ به تصمیم آمریکا مبنی بر اعمال تحریم‌های علیه تعداد بیشتری از مقام‌های روس که متهم به نقض حقوق بشر هستند، 4 مقام آمریکایی را به فهرست سیاه خود افزوده است. به گزارش رویترز، تحریم‌های اعلام شده توسط وزارت امور خارجه روسیه علیه 4 مقام وزارت دادگستری آمریکا به خاطر نقش آنان در توقیف یک تبعه روس صورت می‌گیرد. این تبعه روس متهم به یک سری اعمال غیرقانونی از جمله هک کامپیوتری در آمریکا بود که حدود 5 ماه پیش در ماه ژوئیه سال گذشته میلادی در مالدیو بازداشت شد. وحید حکانی، یک نوکیش مسیحی، پس از گذشت نزدیک به 3 سال به صورت مشروط از زندان عادل‌آباد شیراز آزاد شد. بر اساس گزارش کمیته ماده 18 وابسته به شورای کلیساهای همگام، وحید حکانی پس از ارائه تعهدی کتبی به ماموران وزارت اطلاعات مبنی بر عدم شرکت در فعالیت‌ها، اجتماعات و کلیساها به صورت مشروط زودتر از موعد مقرر آزاد شد. وحید حکانی به همراه اسماعیل یا همایون شکوهی، مجتبی، سید علاءالدین حسینی، محمد رضا پرتویی و تنی چند از مسیحیان نوکیش ساکن شیراز 19 بهمن سال 1390 در یک کلیسای خانگی توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. دادگاه انقلاب در 20 خرداد سال 1392 این 4 تن را به اتهام شرکت در جلسات خانگی، تبلیغ و ترویج مسیحیت، ارتباط با سازمان‌های مسیحی خارج از کشور و تبلیغ علیه نظام مجرم شناخته و هر یک را به 3 سال و 8 ماه زندان محکوم کرد. عباس رخشی معاون وزیر خارجه ایران مذاکرات هسته‌ای را به ماراتن تشبیه کرد و گفت در مذاکرات هرچه به جزئیات نزدیکتر می‌شویم اختلاف نظرها هم بیشتر می‌شود. او در این حال مذاکرات استانبول را بسیار مفید ارزیابی کرد، اما دستیابی به یک نتیجه مطلوب را نیازمند واقع‌بینی و اراده سیاسی متقابل دانست. عباس عراقچی همچنین گفت تلاش بر این است که تا ماه مارس یعنی ماه آینده میلادی به توافق اولیه سیاسی دست یابیم. معاونان وزیر خارجه ایران و سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان روز پنجشنبه در نشستی یک روزه در استانبول درباره موضوع هسته ایران با یکدیگر گفتگو کردند. به انتهای بخش خبری رسیدیم. تا لحظات دیگر از شما دعوت میکنم شنونده برنامه چهارکنج باشید. سلام، به برنامه این هفته چهارکنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه محمد زرقامی من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشید تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
به تازگی ترکمنستان واردات ماشین سیاه را به کشور ممنوع کرده. سایت خبری کرونا تی ام متعلق به مخالفان حکومت ترکمنستان به نقل از چند وارد کننده خودرو توی اون کشور نوشته که از اواسط ماه ژانویه حدود دو هفته قبل ماموران گمرکی ترکمنستان بدون هیچ توضیحی از صدور اجازه ترخیص ماشین‌های مشکی خودداری کردند و به صاحبان ماشین‌ها گفتند که باید خودروهای سفید رنگ بخرن چون رنگ سفید خوش شانسی میاره. این ممنوعیت بعد از اون شروع شد که رئیس جمهور این کشور قربان قلی بردی محمدوف از چند ماه قبل شروع به استفاده از ماشین لیموزین سفید برای شرکت در مراسم دولتی کرد. سلیقه‌ای که مقام‌های دولتی دیگه این کشور به سرعت تقلید کردند و همگی به ماشین‌های سفید رنگ رو آوردند. به نوشته این سایت مراکز معاینه فنی هم دست کم توی شهر اشقاباد پایتخت ترکمنستان از ارائه خدمات به ماشین‌های سیاه خودداری می‌کنند. به این ترتیب احتمال داره که به زودی تعداد زیادی از مردم ماشین‌های سیاهشون رو برای تغییر رنگ به مراکز نقاشی ماشین ببرن، اتفاقی که باعث خواهد شد هزینه فعلی 2000 دلاری رنگ‌کاری با افزایش تقاضا گرون‌تر هم بشه.
در پژوهشی که به تازگی درباره آمار کودکان کتابخوان در دانمارک انجام شده، بیش از 60% بچه‌های 9 تا 12 ساله دانمارکی در اوقات فراغتشون کتاب می‌خونند. روزنامه گاردین نوشته که بر اساس این تحقیق، با وجود اینکه در سال‌های اخیر سرگرمی‌های زیادی برای جلب توجه کودکان به بازار اومدن، ولی تعداد بچه‌های کتابخون در دانمارک در 14 سال قبل 5% هم بیشتر شده. بنابر این پژوهش، زیاد شدن اشتیاق بچه‌ها به کتابخوانی نشأت گرفته از کارزارهای دولتی که اسم یکی از این کارزارها هم عشق به خواندن هست. یکی از پژوهشگران به روزنامه گاردین گفته که در 15 سال گذشته توجه زیادی به مفهوم تفریح در کتابخوانی شده و در خیلی از دبستان‌ها دانش آموزان باید به سلیقه خودشون هفته‌ای یک کتاب بخونند. برخلاف گذشته که آموزگاران و والدین همه ی تلاششون این بود که بچه‌ها رو به سمت کتاب‌هایی که مفید تشخیص می‌دادند سوق بدن، الان فهمیدن که نقش بزرگترها اینه که کمک کنند بچه‌ها به کتاب‌هایی که دوست دارن بخونن دسترسی راحت‌تری داشته باشن، چرا که در قدم اول تمایل کودک به خوندن مهمتر از محتوای خواندنی هست. یکی دیگه از دلایل تمایل بیشتر بچه‌های دانمارکی به کتابخونی واکنش صحیح ناشران نسبت به نتایج تحقیقات مربوط به کتابخونی است. مثلا بعد از اینکه معلوم شد بچه‌ها عموماً به کتاب‌های فکاهی علاقه‌مندند، ناشران شروع به چاپ کتاب‌هایی در همین حوزه کردند.
در حالی که جستجو برای یافتن محل دقیق دفن میگل دسروانتس نویسنده مشهور اسپانیایی ادامه داره، کاوشگران در صومعه‌ای در شهر مادرید پایتخت اسپانیا تابوتی پیدا کردن که دو حرف M و C روی اون هک شده که میتونه حروف اول اسم میگل د سروانتس خالق شاهکار ادبی دون کیشوت باشه. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه این کشف جدید در طول همین هفته و در زیرزمین صومعه‌ای به نام مونخاس ترینیتریاس دسکالساس اتفاق افتاده. یکی از کاوشگران گفته که در حفاری اخیر چند تابوت و مقداری از بقایای استخوان پیدا شده. مدارک تاریخی حاکی از دفن سروانتس در آوریل سال 1616 میلادی در نمازخانه این صومعه است، ولی با این همه محل دقیق دفن او نامعلومه. سروانتس در اواسط قرن 16 میلادی در مادرید به دنیا آمد و کتاب دون کیشوت اثر بی‌نظیر این نویسنده باعث شد که به او لقب پدر رمان مدرن داده بشه. تأثیر سروانتس بر زبان اسپانیایی به قدریه که اغلب به این زبان زبان سروانتس گفته میشه. کاوش‌ها برای مشخص کردن آرامگاه این نویسنده برجسته از حدود 9 ماه قبل با استفاده از دوربین‌های مجهز به اشعه مادون قرمز و رادار نشانگر زیرزمین شروع شده. حالا قراره که استخوان‌های به دست آمده مورد آزمایش قرار بگیرن، شاید با معلوم شدن صاحبشون محل دفن سروانتس هم مشخص بشه. از علایمی که ممکنه به پیدا کردن ردی از این نویسنده کمک کنه اینه که سروانتس در اواخر قرن 16 میلادی در جریان جنگ دریایی موسوم به اتحاد مقدس علیه نیروهای عثمانی مورد اصابت 3 گلوله قرار گرفت. کاوشگران معتقدند که اثر این زخم‌ها روی اسکلت سروانتس همچنان وجود خواهد داشت.
یک شهروند سنگاپوری به اتهام بیرون انداختن ته سیگار از پنجره آپارتمانش به پرداخت جریمه بی سابقه 20,000 دلاری محکوم شده. خبرگزاری رویترز به نقل از آژانس ملی محیط زیست در سنگاپور نوشته که پرت شدن ته سیگارها به وسیله دوربین مداربسته ضبط شده و این مرد باید برای هر دونه ته سیگار 600 دلار جریمه پرداخت کنه. یعنی برای 33 تا ته سیگارش باید 19800 دلار پول بده و برای مجازات پرتاب 34 رومین ته سیگارش هم یک کار تنبیهی براش در نظر گرفته شده. این سیگاری 38 ساله محکوم شده که به مدت 5 ساعت کار تمیز کردن یه فضای عمومی رو انجام بده. سنگاپور که مشهور به پاکیزگی هست، در مواجهه با تخلف‌های کوچک مثل زباله ریختن یا تخریب، مقررات سختگیرانه‌ای داره. از جمله در جهت تمیز نگه داشتن فضای عمومی، واردات آدامس به این کشور ممنوع شده. آژانس ملی محیط زیست سنگاپور در سایتش اعلام کرده که در حدود 600 مکان دوربین مدار بسته کار گذاشته و در سال گذشته میلادی حدود 200 متخلف رو که از ساختمان‌های بلند به بیرون آشغال می‌ریختند تنبیه کرده.
یه مزاحم تلفنی مست تونست با گذشتن از فیلترهای امنیتی بریتانیا با موبایل نخست وزیر این کشور دیوید کامرون تماس بگیره. رویترز نوشته که گوشی همراه آقای کامرون روز یکشنبه زنگ میزنه و بهش گفته میشه که رئیس اداره مخابرات دولت میخواد باهاش حرف بزنه. دیوید کامرون گفته که یه صدای ناآشنا اول مکالمه بابت بیدار کردن نخست وزیر از خواب معذرت خواهی کرده که با توجه به اینکه ساعت 11 صبح بوده باعث تعجب آقای کامرون شده. بعدش هم که دیوید کامرون هویت طرف مقابل رو جویا میشه، مرد مست خودش رو مزاحم تلفنی معرفی میکنه. این مزاحم تلفنی جوان که با روزنامه سان تلفنی مصاحبه کرده گفته که در حالی که شدیداً مست بوده و کوکائین هم مصرف کرده بوده، اولش با کلک زدن به مرکز مخابرات دولتی شماره موبایل خصوصی رئیس اون مرکز رو گرفته و چند ساعت بعدش هم به دیوید کامرون زنگ زده. این اولین باری نیست که یک مزاحم تلفنی تونسته با نخست وزیر بریتانیا تماس بگیره. 16 سال پیش هم یه نفر خودش رو به اسم رئیس حزب محافظه‌کاران اون زمان جا زد و تونست با تونی بلر نخست وزیر وقت بریتانیا وارد مکالمه بشه. اون بار مزاحم تلفنی از یه ویدیوی تمرینات ورزشی صحبت کرده بود که توی حراجی خریده بود و به نخست وزیر پیشنهاد داد که میتونه بهش قرض بده. آقای بلر که بلافاصله متوجه ماجرا شده بود از این جریان شروع به خندیدن کرد.
این بخش از برنامه چهار کنج هم تموم شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر. بدرود.